بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبة الوجه الأتم، العارف بما في اللوح والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكم، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال عليه السلام: وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار إليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار، فأنا أبرأ إليك من أن أستكبر، وأعوذ بك من أن أصر، فأستغفرك لما قصرت فيه، وأستعين بك على ما عجزت عنه. هدية پیشگاه مطهر امام سجاد، صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
جلسه هفتم از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه هستیم. ارزمی دارد که محبوب ترین بندگان نزد تو کسی است که استکبار رو ترک کنه، اصرار بر گناه رو ترک کنه، همراه با استغفار باشه، مداومت در استغفار داشته باشه. و من به تو پناهنده می شدم، دوری می گذینم از این که استکبار کنم، و به تو پناه می آرم از این که اصرار در گناه کنم، و استغفار می کنم در هرچی که در اون کوتاهی کردم، و از تو کمک می خواهم در هرچی که از اون عاجز بودم. این در واقع یک ترجمه کوتاهی بود از این قسمت. اگر خاطر عزیزان باشه، در جلسه ششم هفته پیش بحث حیا رو مطرح کردیم بر اساس متنی که باهاش مواجه بودیم. الان از همون نقطه شروع بکنیم و ادامه بدیم. عرض کردیم یکی از مهمترین مقولات دین بحث حیاست. اگر کسی حیا نداشته باشه، دین نداره. ممکنه یک آیینی داشته باشه، یک مکتبی داشته باشه، مرامنامه یه حزبی رو بخواد عمل بکنه، ما با اون کاری نداریم. اون چیزی که دین اسلام هست، ما اینجا باید با هم حرف بزنیم. هر کسی ممکنه یه وادی برای خودش باشه، به ما ربطی نداره. اونی که وادی ماست، اون دین اسلام است. اون چیزی که از زبان اهل بیت هست، از زبان قرآن هست، از زبان پیغمبر هست. فرمودن که ایمان و حیا قرین هم دیگه هستن. من کسر حیاءه کسر ایمانه، من قل حیاءه قل ایمانه. یک ارتباط کاملا مستقیم بین حیا و ایمان هست. تعرض کردیم، نتیجه هاش رو گفتیم، ریشه هاش رو یه مقدار بحث کردیم. در مسیر اهل بیت هم نگاه میکنیم، اتفاقا خودشون بیشترین عامل به این قضیه بودن. اصلا این بحث عامل نیست، ملکهشون ملکه حیاست. حتی در یک سری روابط معمولی میگن یه ما امام حسن تشکرشتن به علی رحمه الله فرمود که حالا توی خود صحبت کن برای ما، صحبت نکرد. به حضرت زهرا گفتم که خب این صحبت کن، حضرت فرمود که خب حسن جلی خود صحبت کن، ببینید سخنرانی کن. حالا یک جوان مثلا نوجوان 7-8 ساله دیگه با خجالت میکشن جلوی بابا، خب این پدر بینش گفته صحبت کن، حرف بعدم نمیخواد، نمیخواد آواز بخونه که. اونا اتفاقا برای بعضی اتفاقا شاید اون مرتب نباشه. خدمت شما اصلا گفتم که خب حالا یه کاری میکنیم، یه پرده میدازیم بابا اون پشت باشه، شما این پشت پرده، این برای پرده که بابا رو نبینی. بعد ایشون شون کرد یک سخنرانی فوق العاده عالی و قرائی کرد دیگه. اون آخر سر رو نمونید دیگه، دید خب کار از کار گذشته دیگه، اومد در آغوش کشید و تبریک و تشکر و چه میدونم تشویق و الاخر. این تو ملکشونه از همون نوجوانی. در خود قضیه حضرت امیر وقتی که خواستن ازدواج کنن اولا به این صراحت نیمد در خونه پیغمبر بگه خب مثلا میخوام کاسبگری کنم، با یه مقدماتی با یک مسائلی حالا مطرح کردن و خلاصه عقد انجام شد. رفت یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، دو هفته، یکی دو ماه طول کشید اصلا هیچ سراغی نگرفت. یه خود بحثی بر شد، خانم ها صحبت کردن، آقایون صحبت کردن، چی شد؟ اون نمیاد، داماد رفت. بعد چند نفر واسطه فرستادن از این خانم های پیغمبر که چیه داستان. گفت خب خجالت کشتم بیام. ببینید عهد کردی همسر شما شرعا قانونا و قطعا بالاخره میامد، ولی منتظر بود که با یک مقدماتی این کار انجام بشه. من خجالت کشیدم، حیا کردم، مثلا روم نشد بیام. این روم نشد، کلمه روم نشد در پیغمبر عرض کردیم، در ائمه، در همه ائمه این حیا وجود داشته. ما اگر قراره که پیرو این مسلک باشیم، حیا یکی از لوازم اصلی دینداری ماست. اگر حیا نداریم درست کنیم خودمون رو، نمیگم از دین بریم بیرون، درست کنیم. حالا یه چیزی رو میشه نگفت، خب نگو. یه چیزی رو آدم مثلا نمیدونم از بازه کنه روش نمیشه، خب روش نمیشه نگو. اینقدر دریده نباشیم. وقت ناخودآگاه بسیاری از نقاط منفی که آدم به طور غیر ارادی ازش سعی میزنه، وقتی آدم حیا داشته باشه به طور غیر ارادی انجام نمیده این کار منفی رو. تمرین بکنیم در خودمون. ما متاسفانه بعضی همون حیامون کمتره. بسیاری از مسائل عمومی و بیرونی و اجتماعی اصلا در جهت تشویق حیا نیست، مستقیم و غیر مستقیم ما رو به دلیدگی عادت داده. خیلی چیزا اینو برید روش فکر بکنید. دین اون چیزی نیست که تو داد میزنی، اتفاقا دین همون نیست که نباید داد بزنی نره بکشی، باید که خجالت یادم بکشه بابا. بسیاری از روابط ممکنه که اگر مثلا آدم حیا داشته باشه در جور دیگه ای انجام بده، جای دیگه ای انجام بده، گونه دیگه ای. ببینید این مفهوم خودش مستقلن یک مفهوم دینیست و حتی در عرض بعضی مقوله های دیگر دین نیست، بلکه در طول مقوله های دینیست. عنایت فرمودید. حالا این حیا گفتیم در رابطه با حیای با خدا، حیای با خود، حیای با انسان هاست. مهمترین حیا اینه. در مورد پیغمبر حیای با همه ارکان طبیعت بود. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پیغمبر میبینه که این دیوار داره میبینه، من و شما نمیبینیم. اتفاقا یه چیزی رو که هیچی حالش نیست میگیم دیواره. دقت کردیم؟ یه بابا این کلوس دیوار میمونه، اون اینو میبینه که نه، اتفاقا دیوار هم میبینه، مکان هم میبینه. هر مکانی برای خودش یک روح و روحیه ای داره. امروز ما از این میگن انرژی یا هر چی میخوام بگن، چون کلمات انرژی همچنان مال اتمسفر مادی است، فیزیکه. توجه کردیم؟ میدونن یه چیزایی هست، رسیدن به این که یه چیزایی هست، اونطور چون منطقش رو و جهان بینیش رو ندارن که چیزایی را غیر مادی ندونن، همچنان از اصطلاحاتی که مال عالم فیزیک و مادی هست استفاده میکنن. هر فضایی داره خودش، حالا میگه یک انرژی داره. نه ما حالا ما اسمشو بذاریم، ما در اسم دعوا نداریم. یک بده بستونی داره این فضا. در یک سفری، این داستان دقیق و مهمه، خیلی نکته توشه، در این اینکه یک داستان معمولی است، اونایی که اهل این مسئله هستن برن روش فکر کنن. در یک سفری پیغمبر و اصحاب در مسافرت بودن، شب یه جا خوابیدن. قرار شد که بلال اینا رو، در واقع بلال اینها رو برای نماز صبح بیدار کنه. خب خوابش بود، اونم خوابید، اونم خواب موندن، خوش شدن دیگه نماز قضا شد. برم چرا دیگرون رو گفت همون چیزی که شما رو فرار گرفت منو فرار گرفت. البته گفت تو نباید قول میدادی، یکی دیگه شاید پا میشد مثلا این کار رو میکرد یا شیفت میذاشت دیگه کاری میکرد، برای بنده خدا این قول رو داده بود و کارش بود. گناهی که نیستش یادم وقتی که بی اراده خوابش بره، مقدماتش اگه هست دست خدا آدم باشه اونجا گناهه یا لاعقل محل اشکاله. خلاصه پیغمبر فرمود که خب پاشو. این مکانی را که شیطان در این مکان بر شما غلبه کرده ترک کنید، به یه قسمت دیگه چون تو اونجا نماز تون بخود. بحثم اونا کردن بحث فقهی شد، نماز قضا و ثواب داره نداره گناهی اونشون اصلا کار ندارن. فعلا اینو میخوام بگم، مکان یک موضوعیتی داره. میگه حالا من این بعض وقتش خودم میگم که ما بخوام این قواعد و بعضی تو خونه ها رعایت کنن که اصلا کل خونه رو ترک کنن، میگه همه خونه رو تو هر اتاقش نگاه بکنید نماز قضا زیاد شده به علاوه یه چیزای دیگه. میگه این مکان یک تدائی داره با تو و شیطان. ببین ظرف مظروف اینا تو هم اثر دارن. شما میتونسته اونجا نماز کنید، هیچ اشکالی هم شرعا نداره، نمازت هم درسته، اما اونی که پیش پیغمبره قرار یه چیزی بیشتر گیرش بیاد که حالا از اون طریق به ماها میرسه، ما ماهی قرار شدید چیزی که اون میاد. میگه تو اینجایی که اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که شیطان بر تو غلبه کرد، ترکش کن اونجا رو، برو یه فرش اونرتر. در حتی همین آنه این که حالا واسه از اینجا باش بگه جایی دیگه، حالا من این فرش همین که این حس رو در خود ایجاد کنی، اون فضا عوض شد، این حس رو در خود ایجاد بکنی. باز در یکی از سفرهای امام صادق سلام الله علیه داشتن به مکه می رفتن، در شجره محرم شدن، یکی از خانمهای حضرت یک به اصطلاح کاری کرد که درست نبود و یکی از کنیزان حضرت رو اذیت کرد. رفتن حجشون رو انجام دادن برگشتن، حالا باز دوباره به جایی که ادب بشه باز با یکی که به حضرت اینجا کجاست، حضرت فهم اینجا همون جاییست که حجتو حج شد. این از اون مسائل قامزه، حتی قبل از عمل، حتی قبل از عمل، یعنی هنوز حج نکرده اینجا کاری کردی، حجشون همیشه مال بعد از عمله. به شما یه چیزی رو می‌نویسی بس پاکش میکنی، پرش میکنی، میشه حد، حد قبل از عمل. مکان مؤثره. پیغمبر نسبت به مکان، نسبت به موجودات هم این حس و حیا رو داشت، برای اینکه پیغمبر در دیدگاه اشیا، در دیدگاه پیغمبر موجودات بیشعور و نفهم نیستن، میبینن هم دیگر رو. اونا ما رو الان دارن میبینن، ما چون متوجه نیستیم خوشبختانه راحتیم. اینو میگن خوشبختانه، دارو ظرفیت شما نداریم دیگه، خوشبختانه راحتیم، متوجه نیستیم. این دیوار همون جاییست که تو اون کار کردی، این دید روزا رو دفعه بعد میان میشین جلوش بعد شروع میکنیم خیلی هم داد سخن دادن، در صورتی که یه آدمی جلو اون بود که جلو اون طرف رومون نمیشد، که البته مثل که اینم این حیا هم از ما رفته. گاهی وقتا آدم هایی رو آدم نگاه میکنیم که بابا این که خودش میدونه که ما میدونیم، که چجوری جرأت میکنه جلوی ما هم یه حرف رو بزنه. بعضی وقتا خیلی بعضی ها مثلا در این زمین بی حیا توجه کردیم. حالا ما این سطح اصلیش، حیای در برابر خدا، حیای از خود و حیای از انسان ها. عرض کردم اون دو تا حدیث رو در جلسه گذشته، افضل الحیا حیا اون من الله، احسن الحیا حیا اون من نفسک. برترین حیا حیای از خداست، زیباترین حیا حیای از خودتی. کسی که برای خودش ارزش قائل نباشه ازش هر کاری صادر میشه، توجه کردی؟ بعد هم حیای از مردم. این که شما از مردم حیا نمی کنین دلیل مهمی تو نیست، این دلیل اینه که شعورت کمه. انسانها رو کم میدونیم. من یک سوالی رو یه بار از یک سری کسایی که تخصصی داشتن کار میکردن در بحث‌های قرآنی و یه در بحث‌های ادبی یه سوال کردن، گفتم سوال از خودتون پرسیدید چرا آیات قرآن اینقدر زیباست؟ خصوصی حرفی بزنه خدا این همه آرایه های ادبی در قرآن به کار رفته چرا؟ مثل یه بخشنامه طالبی، یه بخشنامه کسی میخواد بده، این بخشنامه رو بیاد مثلا با آرایه های ادبی بگیره. اتفاقا قاعده بخشنامه اینه که خیلی قرص و خشک و بدون این چیزا باشه، ولی قرآن اینقدر آرایه ادبی داره چرا زیباست؟ یک دلیل عمده اش که اصل دلیل است این که خود خدا زیباست و هرچی هم از او صادر بشود یا خلق بشود زیباست. اما یه دلیل دومش این که خدا برای توی انسان ارزش قائل شده. دیدی وقتی مثلا فرض کن که مقادر بیا مثلا یه لیوان آب بده طرفی لیوان آب میانه، میخوای حالا یه ارزش قائلشی بزن یه لیوان توی نردکی هم میزه، نردکی خوردنی نیست، هیچ نقشی نداره. میخوای برای طرف ارزش قائلشی مثلا یه کار اضافه هم میکنی، البته زیبای قرآن کار اضافهش نیست تو ذاتش، برای اینکه برای توی انسان ارزش قائل شده. حالا منی که برای این انسان ارزش قائل نشد، من راهم از خدا جداست. دقت کردی؟ این راه راه خدا نیست. پس حیای از مردم. حالا حیای از خدا که باشه، یک مصداقش این است که انسان نه این که معصوم میشود، میتونه به سمت معصومیت پیش بره، اما اگر خطایی هم کرد اصرار بر خطا نداره. و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار الیک. خدا بندگان رو همه رو دوست داره. کیو بیشتر دوست داره؟ میخوام یه نکته ای رو امشب عرض بکنم، اونه که استکبار با خدا نداشته باشه، خودشون نگیره در برابر خدا. توجه کردیم؟ الان دوست دارم به خدا، یا خدا ما ده شیء احتیاج داریم به ما کمک کن. نه ده شیء که بشه که چیه، ما بیریم ده شیء. این استکباره. عرفا این که دعاهای کوچیک نمی کنن رو استکبارشونه، عرفای اصطلاحی ها میگن از خدا چیزهای کوچیک نخواهیم. خب یعنی برای چیزهای کوچیک خدای دیگری وجود داره؟ یا تو واقعا اینقدر فکر میکنی خیلی مهم چیزی کوچیک رو میتونی تأمین کنی؟ خوده یه دونه حبه انگور گاهی وقتا باعث مرگت میشه، یه پشه رفت تو بینی نمرود، نمرود و کش با همه اون عظمت، تو حالا کجای نمرودی؟ چیزای کوچیک رو پس از کی بخواییم؟ عوام خواسته هاشون کوچیکه، اینو قبول دارم، اون ساعت فکرشون بیشتر از این بزرگ بخوان، بیشتر از این نیست نتیجهشون. عرفا برای اینکه میخوام بگم ما خیلی مهمیم، چیزای کوچیک نمیخوایم. الان گوشتشو خدا یه نفر بیا پرسید یه ساندویچ به ما بده بخوریم، اون شأن ما، این استکباره. اولیاء خدا که در ایده اولش پیامبران و ائمه است و بعد من تبعهم، کوچیک و بزرگش از خدا میخواد، برای اینکه برای چیزای کوچیک خدای دیگری نداریم، استکبار هم نداریم. دعاهای کوچیک ائمه رو حسن از نظر ما دعا کوچیکه، در صورتی که همش یکیه، ما هم ارتباط برقرار کردن با خداست. گشنش نون میخواد، آب میخواد، چونم یه مشکلی اینجوری خروسش کنم شده خدای خروس پیدا شه. و بعدم میشه اون دعای مناجات شعبانی که عقول همه عرفا و فلاسفه و متکلمین و عاقلین رو بذارین رو هم دیگه، یه جمله این دعای مناجات شعبانی رو نمیتونن برای ما معنیش رو بگن. و من یا ابصار قلوب ناب بیها نظر خالک حتی تخرق ابصار قلوب خجب نور. چی داره میگه؟ این همون آقاییست که الان گوشنش باشه یا یه روی خواب بخواد یه چیزی بخواد، این خدا روز یه دارم یه هنگل اون جو بفرستی بسن آقای علی تو این اون جو؟ بله، پیش خدا استکبار نداشته باش. هر چقدر استکبار در برابر خدا کمتر بشه، محبوب تری پیش خدا، عزیز تری، دو و جانب الاصرار و از مداومت در گناه و اصرار در گناه مجانبت کنه، دوری کنه. بالاخره بعضی گناه میکنن، بعضیش هم نیست که مثلا فرض کن 80%، 95%، 5% تقریبا یه جوری همه به جز معصوم. این خیلی بده، نباید گناه کردن. هم که میگن انسان جایز الخطاست، غلطه، ممکن اون خطاست، اما مداومت دیگه نکنه. ببینید جایز و خطا، من مثال هم میشه میذاره، شما فرض کن یه جاده دارید، مثلا فرض کن 500 کیلومتر یه جاده است و این جاده یه جاهای زیادیش خط ممتد داره، یک راننده که درست بخواد رفتار کنه هیچ جایش مجاز نیست که بیاد خط ممتد، هیچ جایش، ولی بالاخره پیش میاد، ممکنه که بالاخره پیش بیاد. همچی کردی؟ جایز نیست در هر صورت، حالا این 500 کیلومتر میشه 1000 کیلومتر، بازم جایز نیست، ولی خب پیش ممکنه بیاد دیگه، ممکن و خطاست. جایز و خطا نیست، یعنی همونجا پلیس ببینم تو جریمه کنه. حالا شما بگو آقا جون من 990 کیلومتر رو نرفته، ولی یه تیکه رو یه به هر حال اینجا خطاست و باید جریمه بشه، ممکن اون خطاست، ولی خب خدا میدونه حالا بالاخره یه خطایی کرده. مداومت در خطا از این بر و لزم الاستغفار، یعنی مداومت در استغفار. این رو شما بگم، بعضی وقتا یه خود جهت میگیره میگی من امشب به هم ختم قرآن کنم، کل قرآن رو میخونه، با خستگی با بدبختی با پدر خودشو در بیاره، هزار جور گرفتاری اینا، اکثرش هم نفس ها عبودیت نیست، من میخوام این کار رو بکنم، آیا این کار مقبول خدا هم هست یا نه، ما با این کاری کاری نداری. که بعدش هم بیان بیم بعد، البته ما هم تونستیم یک شب ختم قرآن کنیم، با همین هنر نکردی که همچه کردی، یهو جب میگیره ما رو، من دیگه برش میکنیم که من رو اینجور عبادت کردن الان فراری میشن عبادت ختم قرآن کنیم. یعنی یه شب حضرت زهرا سلام علیها داشت میخوابید، پیغمبر وارد شد، چطوری دخترم خوبم، چطور داریم، اگه اجازه بدید دارم میخوام. خب خیلی خوب، میخوای یه چیزی بهت پیشنهاد بکنم قبل از خواب انجام بدید؟ پدر جان چرا که نه، بفرمید. من بهت پیشنهاد میکنم که قبل از خواب یک ختم قرآن بکنم، یک حج و عمره هم انجام بده، تمام پیامبران رو شفیع خودت قرار بده، مؤمنین الله اکبر شو که حضرت نماز خوندن. یعنی چی؟ من یه عجیب خواهر شد که هر شب قبل از خواب یه حج و عمره انجام بدن، خدمت شما از کنم یه ختم قرآن بکنم، کی بخوام؟ تا هم بخواست را سوال کنه الله اکبر شروع که پیغمبر نماز خوندن. خیلی چیزی هست که مارستاد بخواست نماز هم بزر جان، این شوخی داری؟ جدی داری؟ از نمه این چی؟ چشم هم یه خواب انجام بیان بود چشکی راسته؟ فرمود خیلی خوب، تو سه تا قول هم الله که بخونی سوال ختم قرآنه. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینو بگو، این میشه چی؟ حج یه عمره انجام دادی، تانش کردی. بعدش هم شما بگو اللهم صل علی محمد و علی جمیع انبیاء که و رسوله، این هم همه پیامبران رو شفیع خود قرار بده. و هم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین، یه همه خودت و گناه های خودت و همه اینه تموش. یعنی از این کارهای راحت هم میشه کردن. حالا یه موقع ختم قرآن اینجوری خواستی بکنی بکن، و میگی نه من میخوام همه قرآن رو امشب بخونم، یه شب میخونه بعد دیگه اصلا میره اصلا کل هم کافر میشه، هر داغ زود عرب میکنه، جب نگیرته، این هم جز مراتب کمال ندون. آقای حسینی آقا عجیبی به ایشون، چی عجیب؟ مثلا یه شب از سر شب تا صبح مثلا 5000 رکعت نماز خون، اون برو فرداشو ببین چه اوضاعی بودش میشه. این جدی میگم، حالا اوضای جسمی هم فقط نمیگم، ای کاش اوضای جسمی میشه. یک شیطانی بر آدم قلقه میکنه، یک کسی رو مسلمان نمیدونه، این بهتر از اونه که کافر شده، یک کسی رو آدم نمیدونه، مسلمان نمیدونه، نمیخواد این کار رو کنه. روایت میفرماد که قلیلون مدام علی خیر من کثیر ممنون منه، یک کار کم اما مداوم. آن چیزی که در نفس اثر داره عزیز من، یا درسای حالا عرفان بگی، اخلاق بگی، مراتب بگی، سلوک بگی، هر اسم رو خواهی بذاری کاری نداری، درست درست شدن، آدم شدن، که من از باب ادب است که آموختی از بی ادبان دارم به شما این حرفا رو میزنم، ولی خودم اون دارم در وجه رو خودم پسند، تو خودت چرا این کارا نمی کنی؟ کم مورد مداومت بهتر است از زیادی که آدم ازش خسته بشه. بگو من روزی 10 آیه میخوام بخونم، البته بهتره که باشه 50 آیه، ولی نه همون 10 آیه بب نداره. یه صفحه قرآن، حالا قرآن هم که همه استاندارد شده، خط عثمان تا او اصلا بعضی وقتا آدرس میخوام بدن انگار دارم مثلا کتاب مثلا چیز بگه قرآن صفحه 38. دیدید تو اینایی که حافظ قرآن هم این هم خودش یک مسئله ای، البته حالا خوب هم هست، خیلی هم بد نیست، یعنی خب یه چیزایی هم داره دیگه، عوارضی هم داره قرآن و صفحش. حالا شما یه صفحش رو بخورد نداره عثمان طاها تو بخون، حالا خط عثمان طاهاش دیگه مهم نیست. بگو آقا من روزی 1 صفحه میخوام قرآن بخونم، ولی بخون تو هر شرایطی بخون. یه حجاز میگیره که نه نه من میخوام چندی 100 رکعت نماز بخونم. نمیخواد چندی 100 رکعت، شبیه 2 رکعت نماز اضافه بخون، بری هر شب بخون. امشب مهمونی هستی، امشب امتحان داری، چه میدونم امشب مسافری، حالا باز مسافر یه سری که عذر شرعی هست، حالا گاهی وقتا یه چیزی رو درش مداومت کن. من به شما بگم شما تربیت شده اون چیزی هستید که درش مداومت دارید. اون کسی که دائم یه صحنه رو میبینه تربیت شده اون میشه، اونی که دائم یک سری کلمات رو میگه تربیت شده این کلماته، اونی که دائم یک سری فعل و الفاظات رو انجام میده تربیت شده اونه. نمونهش اینه که در عالم رویا که ما میریم در عالم ناخودآگاه و ناخودآگاه در واقع پسماند تمام اون چیزی که ملکی ما شده، بدون این که خودت اراده کنی میده اون چیزی که دائمی هست با تو هست. معمولا موها قدیما مورتن هندونه فروشن ناخودآگاه شب داد میزنه میگه هندونه، چون این کار دائمیش اینه. گاهی اگر میخوای خودتو بشناسی رو ببین اون خوابای ناخودآگاه چیه. اما از مثلا الان به یه چیزی فکر کردی، خب نه به یه مورد خاصی یه رویای صادق است، ولی ببین مثلا خب خواب میبینی مثلا داری فلان کار میکنی، نکنی این ملکی من شده. حالا یه موقع هست ممکنه ملکی خوب باشه، مثلا شما خواب میبینی که رفتی یک جلسه ای، رفتی زیارت امام رضا، رفتی مثلا حرم امام حسین، خب نکنه این ملکیت بشه، این خوبه قدرشو بدون. حالا یه حال اون چیزی رو ما اثر میگذاره که مداومت داشته باشه، حجمش مهم نیست. اینا به شما بگم حجمش مهم نیست، تأکید میکنم اونی که نفس رو زمین میزنه حجمش نیست، مداومتش. گاهی وقت به اتفاقا اونی که نفسانیه اونی که حجم بزرگتری داره، چون نفس کاملا کیف میکنه ولی ادامه نمیده. لذا چیزی رو اگر نمیتونید مداومت بکنه از اول نیتش هم نکن، حتی نظر میخوای بکنی یه نظری بکن منطقه مداومت توش باشه. اگه قرار یه نظر سنگین میکنی خودتم توش میمونی، بعد وقت داده میان مسئلهش میکنه از آدم سوال کنن. اون بابا قبل از نظر مسئلهش رو سوال کن. مویی که گرفتاری همون اینه افراد توی یک چیزایی رو یه جایی تصویر یه معاملهی رو اشتباه انجام میدن، یه نظر رو اشتباه انجام میدن. خب بابا قبلش سوال کن، گفتن الفقه ثم المتجر، اول مسئله فقهی شد بعدا برو تجارت خونه کارت انجام بده. حالا کار که خراب شده آدم بعد به زور پیدا کنه این جزء کدوم عقود شرعی هست، چجوری میشه راهی واسش پیدا کرد، خب این سخته دیگه. شما قبلی که نظر کنی نظر رو مرتب واسه اون طرف نظر کرد و اگه حاجتش برآورده شه مادرش رو پیاده بفرسته مکه، شما یه نظر بکن که خودت پیاده مثلا فرض کن که حالا از اینجا تا مکه نمیخواد بری، از اینجا تا فرودگاه نمیخواد، تا دم ایست هیئت میخواد بیاد، حاضر نیست ماشین روی خود اون ورتر بذاره مردم اذیت نشن، و دیگه جانم فدای اذیت دلدار. بابا جلو خونه مردم چرا ماشین میذاری؟ جلو خونه مردم چرا ماشین میذاری؟ چرا دوبله پارک میکنی؟ حالا الان نمیگم، حالا محرم تو حالی دیگه میتونست امام حسین نمیخواد بری. ای کاش، ای کاش یه فرقی بین هیئت و سینما بود که ما وقتی که میرفتیم یه جنگی هیچ کس در پارک کردن ماشینش حق هیچ کس رو ضایع نکرده، بفهمید اینجا یک هیئته، اینجا یک سری مسلمانند، داریم اینجوری خدا وکیلی طلبکاره که میخواد بره هیئت. آقا شاید یکی کسی بخواد زودتر از طورت هیئت تعطیل کنی بره، بری تو چه مردمی، مولای مردمی، حق و ناسه. ببینید بسیاری از بعضی مسئله که در مسئول رانندگی ناجز به قانون هست، بعضیش خب قانون رعایت کردنش سلامت اجتماعی سلامت رانندگی اینا خیلی خوبه، بعضی جدی از نظر شرعی حق و ناسه. شما اگه بخواید 30 ثانیه وقتی یکی بگی روز قیامت میگه آقا 30 ثانیه رو بده، هرچی بخواد بهش بدی تا رضایش رو جلب بکنی. یکی میخواد یکی رو بره بیمارستان، اومدیم و تو هم 30 ثانیه مرد، حاضری خونش رو گردن بگیری؟ هیئت رو گفت نمیخواست بری هیئت، کی گفت بری هیئت؟ هیئت بری حق مردم رو بخوری؟ حالا همینی که میاد میگه جانم فدا، برو بابا ما گول نمیخوریم به حرفا، تو فکر میکنی امام حسین گول میخوری به حرفا؟ جانم فدا چیه؟ تو 10 قدم پیاده هاش نداری بیای، اینقدر بیحالی. بله این امام حسینی که مشروطه به درم در بیاری، بعد بیای اینجا قشنگ بشین تکیه تو بدی چورت تو بذاری یه شام هم بهت بدن چایی بعد شام تا خب من هم جان افاده این رو موسیم چیز نداره که خیلی گرفتاری نداره، خیلی خوبه تا آسر هم بخواه بری بعد بلیت بخری بدی اینجا خیلی راحت شام هم بهت میدن. ترجیح که این چی میگه؟ ما کاری سر خودمونو کولا میزنیم عزیزم. هست یه نظری بکن یا یه کاری رو برای خودت عهد بکن، کم باشه اما مداوم. قرار جلسه های مثلا فرض کنی شب دوشنبه رو شما بیای، این عهد توه، یه شب مهمون میاد، یه شب کاره، یه شب چه میدونم درس، نه این اگر تو اون جلسه شما رفته اومدی بنده که چیزی ندارم به تو بدم، اصلا قرار نیست از من چیزی گیرت بیاد، ما یه وقتی نیم شما به یه جایی میرسی. حالا نه یه هفته دائم هر چی هیئت با سخنرانی استاد حسینی هر شب بیا صبح بنا بلکن برو به جایی نمیرسی. یه آقایی بود در یه منبر میرفت در حال آشورا، خب میدونیم مثلا این منبری ها مثلا تو روز 5 تا 6 تا منبر دارن بعضیشون، خب معمولا هم اقتدار نمی کنه که برای هر من برای بحث مستقلی رو کنن، نیازی هم نیست، خب مخاطب اینجا ما مخاطب اونجا فرق میکنن، مثل یه معلم ریاضی میره توی مرسی میره همون درس رو میده، تو مرسی دیگه میره همون درس رو میده، دیگه لازم نیست هر فرق نرس کنه. خب بعضی هم مثل ما بی سواد هم خب نمیتونن بیشتر از این. یا آقایی که این صبح تو مجلس مسجد فلانجا اومده پای منبر، الان مثلا وسط روز تو مسجد اصلا 4 تا منبر 5 تا منبر اومد و خیلی گفت مورید به این میگن آقا این مثلا دیگه بلکن نیست، آخر سر خجالت کشید که این همه حرفا تکراری، روز سوم چهارم گفت آقا ببینم شما این حرفا هم تکراری یا بود جلسه صبح شما تشکیل کاف، گفت نه آقا شما نمیدید کلام شما چی، گفت نه آقا این حرفا چی من خودم میدونم صحبت معلوم، گفت نه آقا من انواع و اقسام دکترها رفتن نتونستن این بیخوابی رو من مدام بکنن، ولی شما تا میگی بسم الله الرحمن الرحیم من خواب میبینم که خود عمرم نکردم، ما این کم بوده ما خواب و مشکل خواب رو خواهیم از برای شما حل میکنم. راجعه که بعضی وقتا آدم بعد سخنران میشه گول نخوره، فکر نکنه مورید این طرف این مشکلش چیز دیگه است، الحمدلله همین که تو باعث حل این مشکل شدی ثواب داره خوبه. خدمتتون عرض کنم که قلیل و مدام علی خیر من کثیر مغلول و نه، روزی 100 تا صلوات نذر نیت کنم، نذر نه 100 تا صلوات، هر روزی 100 تا صلوات بفرست، خودمو بفرست، جمعه ها 1000 تا بفرست، ولی همیشه همین باشه. یه خود جرف میگیره، من این شب میخوام دعای کامل بکنم، هنوز صبح نشده میخواد دعای نوبه بکنه، عصر نشده دعای زیارت آل یاسین بخونه، یه خود قبلش دعای سماد بخونه، بعد حالا شب شنبه عین شب مفاتی دیدید نه که شب شنبه عین شب جمعه است، دوباره از اول. دو هفته این کارو میکنه، حالا بقیه واجبات میمونه، بقیه مستحبات میمونه، روابط خانوادگی پدر مادر همسر به ارزای کبه اینا میمونه، بعد مدت هم همشه ها میکنه میره. پس ببینید اینجا میفرماید که عرض میکنه خدایا من حالا که قرار شد که بنده محبوب تو بنده ایست که چیکار بکنه؟ ترک الاستکبار علیه، خود تو نگی واسه خدا، بیا بابا نگی، و جان بر اصرار، گناه کردی خیلی خوب بد کاری کردی، ولی دیگه اصرار بر گناه نداشته باش، و هرده بر استغفار، دائم مداومت در استغفار داشته باش. عبارت بعد میگه خب من از همه اینها به تو پناه میبرم و من میخوام اینجوری باشم. یکی از دلائل استغفار اهل بیت همینه. سوال میکنم، من چند بار جوابهای مختلف بهتون دادم، دلائل مختلف برای استغفار اهل بیت من تو مباحث مختلف هم گفتم، اینو کسی جمع‌بندی بکنه به 4-5 تا دلیل جدی میرسه. ساده ترینه که بعضی وقتا میگن که برای آموزش بوده، اینا دلیل خوبیه ولی آنچنان خوب نیست. اونی که تک و تنها رفته تو نخلستون داره استغفار میکنه، کی خبرده اونجا یاد بگیره؟ فیلم بازی رو میکنه، تئاتر آموزشی رو بازی میکنه، مردم یاد بگیرن، بابا خودش داره استغفار میکنه. دلایل متعددی داره، یکی از دلایلش اینه که بخوام شب بگم و خیلی دیگه بیشتر از این مصدقتون نشم. گفت محبوب ترین بنده نزد تو کسیست که دائم استغفار باشه. خب حالا من امام صادق، من امام باقر، من امام سجاد فرض داریم که خب معصومم و گناه نکردم، خب من گناه نکردم، من این پوان رو از دست بدم که محبوب ترین بنده نزد تو کسیست که لزم الاستغفار یعنی مداومت در استغفار داشته باشه. خود همین تو دلش ترک استکباره. من الان استکبار میگیرم، خب من که گناه نکردم چرا استکبار کنم؟ نه، تو دل این هم ترک استکباره هم مداومت در استکبار. یه عبارتی داره امام سجاد، الهی ازقنی حلاوت مغفرتک. حالا من گناهم چیه که گناه نکردم نباید بچشم مزه مغفرتو؟ این از اون حرف ها سال وادی شاید دقت کنید یه وادی خاصی ها اصلا تنافری هم با معصومیت نداره. حالا من معصومم، خلو یه باب تو گذاشتی برای مستغفرین، یه مزه ویژه‌ای رو به کسانی که مغفرت تو رو میخوان میتشونی. فرض میکنید این یکی از دلایل ها، دلایل دیگه در جور خودش بر، فرض میکنید بنده معصومم هیچ گناهی نکردم، به قول معروف من گناه هم چیه که نباید بچشم مزه مغفرت تو؟ بزنم گید الهی عزیز این حلاوت مغفرتک، این بنده گناهکار تو چی بهش میچشونی؟ به منم بچشون. لذا خود پیغمبر بلا استثناء روزی 70 بار استغفار میکرد. در بعضی عبارات داره روزی 360 بار به تعداد گروه انسان، ولی اون 70 بارش لذا تو قرآن هم بگیم که اگر استغفار کنی یا نکنی سبعین اول خدا اینها رو نمی آموزه. اون اشاره به اون 70 باره که الان 70 هم خودش مهم منم به دلالت بر کثرت داره. استغفار میکرد پیغمبر، چرا اون آدم گناهکاره؟ از این مزیت، از این پوان، از این کارت برخوردار باشه، از مزه مغفرت خدا برخوردار باشه، من نباشم. لازم از استغفار، برای اینکه ائمه میخوان هم تأکل استکبار باشه، هم مزه مغفرت خدا رو بچشد. اتفاقا از من و توی که گناهکارترین دائم الاستغفار تره. جالبه ها. حالا بذار یه چیزم بگم. میگه در بعضی عبارات هست که اگر کسی فلان گناه رو انجام بده اما شب بر استغفار بکنه خدا میبخشه. یه گناه سنگی، ولی بعضی ها سوال میشه که یعنی چی؟ میشه یه چنین گناهی رو با این کلمه آدم استغفار کنه تموم شه؟ اولا بله، اگر استغفار استغفار واقعی باشه در برابر عظمت خدا هیچ چیز. اما یه معنی دیگه‌اش اینه، گاهی وقتا اینقدر اون گناه سنگینه توفیق استغفار رو از تو میگیره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت سطرها. بله، این از اون اگر آنگاه هاییست که سالای انتفاع موضوعه. اگر کسی فلان تو این روایات خواسته بگه که استغفار قدرتش چقدره و تو به هیچ وجه نباید نامید چی، اما در این حال یک گزاره واقعیست. اگر کسی فلان گناه را هم کرده باشد شب بیاد استغفار کنه خدا میبخشه، بله اونو میبخشه. ولی این از اون اگر هاست که میدونی میشه یا نمیشه. گاهی گناه اینقدر کدر میکنه آدمو، میگیره آدمو، توفیق استغفار از آدم گرفته میشه. لذا اتفاقا اونایی که بیشتر استغفار میکنن که زیر که کمتر گناه کردن توفیقشون بیشتر. اگر یه مامونی دیده کسی بیشتر از تو استغفار واقعی داره میکنه فوری نکنه اه این چه گناهی کرده، بگو این چقدر گناه، این چقدر سبکبالتره، چقدر راحتتر میتونه پرواز کنه، من نمیتونم. چه من به این راحتی نمیتونم پرواز کنم که این داره پرواز میکنه. خب گناه بار گناه دست بای آدم رو میبنده دیگه. ماهایی که از چیزایی که توفیق گناه نداریم خود توفیق استغفار نداریم خود گناهه. پس چرا این مهنگر کن توفیق گناه داره توفیق استغفار نداریم گناه نداریم؟ استغفار یک مقوله است. حالا میخوام یک حرفی بزنم شاید برای خیلیاتون یا شاید همتون برای اولین بار دارید میشنید. استغفار اصلا یک مقوله است مستقل از اینکه تو گناه کردی یا نکردی، خودش فی نفسه یک مقوله است. بذار قرآن میفرماید که خدا به کسایی خیلی توجه داره، والمستغفرین بالاسحار. میگه خب پس اول باید گناه کرده باشم. میگه نه، خود همین کسانی که سحرا نیمه شبا سحرا میاد استغفار میکنن اینا یه نگار بیجی بهشون میشه. خب حالا این قانون رو قرآن گفته، شما میخواید امام صادق تو از این قانون خودش رو بکشی کنار؟ نه، اونم میره استغفار. همین چرا امیر المومنین سحرا میاد استغفار میکنه؟ میخواد مشمول و المستغفرین بالاسحار باشه. چرا امام زمان استشم میاد استغفار میکنن؟ یکی از دلایلش گناهان من و توه. یکی از دلایل استغفار اهل بیت گناه من و توه. من از بینوایی نیم روی زر، غم بینوایان رو خم زر کرد. بارها مثال زدن اگر تر سالون اینجا دو نفر بیاد دعوا کنن خاک هوا کنن، من و توی هم که هیچ دعوایی نکردیم اون گرد رو من و تو میشینه. وای به این که تعلقمون با اون دو نفر بیشتر باشه، هرچی بیشتر باشه این گرد بیشتر میشینه. و آخر سر اونا که خودشون تکون میدن ما هم خودمون رو تکون میدیم در حالی که هیچ کاری نکردیم. یکی از دلایل استغفار امام زمان گناه من و توه، ولی یکیش هم اینه که ولی مستغفرین بالاسحار نمیخواد این پلان رو از دست بده. آقا همه عبد خدا. فاصله ما با امام زمان بی نهایته، ولی فاصله امام زمان با خدا بی نهایت تره. عبد خداست، مثل کسی که تو هواپیمای داره با درون اوج حرکت میکنه، اون بیشتر از من تک که روزمه هم داری لخ لخ میکنه، هیچ طوری من نمیشه دو تا سلوتور رو بخونه هیچ طوری نمیشه، اون یه میلیمتر خطا کنه منفجر میشه، اون استغفار بیشتری میخواد، اون نیازش به استغفار بیشتره، یعنی که دیدش به استغفار خیلی بیشتر از من و توه. وقت کسی که مداومت در استغفار داشته باشه، اون حیاه باعث میشه که اصرار در گناه هم داشته باشه. بعد میگه خدایا استعینو بکه علا ما عجز سؤال، یه چیزایی هم من میخوام میشه ها، ولی عاجزم و ازت کمک میخوام، خودت کمکم کن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، در کار خیرم خود خدا باید کمک کنه ما رو. و خواهش ما نگاه میکنه زندگی توی اتمسفر توحیده، تنفست تو توحیده، لحظه ای از این فضای توحید دور نیستی، همه در و دیوار عالم دارن تو رو به خدا نزدیک میکنن، همه در و دیوار عالم دارن میگن خدا 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 خدا، وقتی داری توی دنیای زنده زندگی میکنی نه توی دنیای مرده. دعای رجبیه رو دقت کن، و ملأت بهم ارکان السماء کالارضک، یه خدای تو به این مظاهر خودت پر کردی تمام ارکان آسمان و زمین رو، حتی ظهر انه لا اله الا انت، آشکار شد که خدایی جز تو نیست. ماه رجب ماه توحیده، خدا رو شکر میکنیم. به شما بگم واقعا یکی از چیزایی که شکر داره، اون زمانی که یه خورده فکر میکردیم آیا خوبی تر میخواد بشیم، الان که دیگه نمیشه بگیم قطع امید، گناه کبیره است، ولی خب نذر میکردیم که اگر سال آینده رجب رو درک کردیم این کار این کار این کار بکنیم. این کم مهمه. به همین راحتی این ماه خادره میاد میره، اصلا متوجهش نیست، فرقی نمی کنه. الحمدلله صفا کن. الان مصد بگم ما امتحان حادثه الان چیه؟ میگی بازی کیوکیه امشب. آره چیش به تو میماسته، تریلیارد تریلیارد داره پول خراب میشه، یه قرونش تو جیب تو نمیاد، بلکه از جیب داره میره، باید هم نمیفهمی. همین امشب اگر نمیگفتی ماه رجب، اگر بعد نماز دعای رجب رو نمیخوندن، و هر کی مثلا آقا الان مهمترین مسئله، فکر میکنید الان از نظر زمانی مهمترین مسئله چیه؟ یکی میگه 28 مثلا فلان، یکی میگه 35 فلان، یکی میگه چیه، یکی میگه بازی جام جهانی دیشب فلان و فلان بوده، امشب این و این بوده. چند نفر میگه مهمترین حادثه اینه که امشب رجب شده، یا به تعبیر حالا اونه که افق ندارن از دیشب شب اول رجب بوده، امروز روز ماه رجب بوده. رجب یعنی چی؟ یعنی اون نخلی از دهش که تو رو وعده دادن تو بپر تو شما کن دیگه، پس تو معطلی. تجریبا تحت الان حاله میگن نه نجب رجب نهریس از بهش، خب چرا معطلی؟ بپر توش، تو رو آوردن در کنارش، حالا دارید چیز دیگه تماشا میکنین. جالبه ما را با این کثافت و کثیفی آوردن کنار نهر، بعد عکس تماشا میکنیم، عکس یه منظره تماشا میکنیم، بابا این نهر باید بپرید تو شنا میکنی، فهمید چی؟ شکرشو بکن که امسال هم دوباره رجب رو درک کردی، شعبان هم همینطور مقدمه بشه برای انشاءالله رمضان. این دعای دوازدهم خیلی ما رو الحمدلله دلامون رو من که کمتر شما بعضیتون بیشتر آماده حرکت دیگه کیفه کشی کل سر ما این وجبی اون خدایی که تو هفتش در ماه گذشته دنبالش میگردی حالا کار برعکس شده، اون خدا هم دنبال تو میگرده، اون خدایی که تو دعای کمل میخونی اینه کنت، اونجا تو میگی خدا تو کجایی، حالا تو ماه رجب اون میگی تو، اون میگی حالا اون میگی تو کجایی، اینه رجب این کجا مشتریاری ما کجا مشتری رجب کجا، میگه چقدر رجب میگه بخوای نخوای اگه یه خورده همراه باشی تمیز میشی. ما مهمون که فرستادی ما خدمات قبل از فروش و بعد از فروش، از قبلش مهمونی که واسه ماه رمضون میخوایم دعوت کنیم همونش هم آماده کردیم، لباسونش هم آماده کردیم، همه چیزا رو فراهم کردیم، داریم بیان تمیز بیاد خودش. ها میخوام چی بگم، وقتی میخواد ماه رمضون بیاد فرض کنیم الان شما آمدید توی مجلس همه تمیز مرتب، من صابخونه دارم میگم حرف بالاست ها، من صابخونه وقتی میگم یه مهمان اومده خودش لباسش کسی که داره خجالت بکشه من دوست ندارم، اگه کریم باشم خدا دوست نداره فردایی که تا قرار بیای سر سفره بشینی که امام زمان ساقی اون سفره است، مهمونای اون سفره همه اولیاء خدا هستند، فقط این لباست خجالت بکشی، لذا برای تو رجب فراهم کرده، شعبان گذاشته، ترتمیز بشی، مرتب بشی، بعد بیاد اونجا بری تو وادی که همه هستن مهمانی. السلام علیکم یا رحمت الله الواسع. هم وقتی خیلی آدم احساس کمبود میکنه و از همه طرف احساس ناامیدی میکنه و من خودم میگم اونو تو هرجوری هستی نمیدونم تو دیگه ما اگر من بین بندم جلو مونده این هرچی هستی من اینجوری هستی، من برای حسینم نه دروغ میگم نه برای کسی مهمه، تا حالا هم نشده که کسی بگه من نوکر شما هستم، نوکر کسی نیستیم ما، ما نوکر امام حسین اگه قبول اون بکنه خدمت میخوایم بکنیم به مردم، طبیب هم خدمت میکنه به مردم، این نوکر کسی نیست، اگه به من دروغ چرا بگم من نوکر تو نیستم، بس تو خوش آمده تو نمیگم، من خودم دارم تعریف میکنم، من وقت که از همه جهت فشار میام، از همه جهت ناامیدی میام، این کسی که انداخترش توی بیابان تاریک سر زوزه گرگ زوزه شغال هم با اقسام خطرات هم با اقسام هی میگرده هی میگرده رو دیگاه میکنه بینه یک کسی یه جایی یه های گوشه تو دل آدم برد میزنه یا رحمتا ناه واسه ای جونم حسین تمام اون ناامیدی ها رو اون برق نگاه حبی عبدالله از ببینمه مثال مثلا دادم من بوزه بلد نیستم بخونه نه همینجوری با هم داریم حرف میزنیم دیگه چه باید داریم ما مخواهم عشق ما حسین داریم چه کار به این کار داریم یه موقع هستش که شما قشنگ پا میشین میری در خونه دکتر میگه آقای دکتر من اینجا مریضم مریضی من اینه خیلی خوب یه موقع اصلا نمیتونی بری اون موقع است که توی دریای غرق شدی خودت هم نمیدونی به کدوم طرف نگاه بکنی، گاهی این دسته میاد بالا گاهی میره پایین و اون سفینت و نجات وظیفش اینه کارش اینه اون میگرده این ور و ور این دریا هرچی دست بالا کرده روی نیازم کجاست روی حسین است یا دارد قبله قلبم کجاست روی حسین است دیدن بچه خدا هست را آرزو، بچه خدا ای عزیز روی حسین است و رست. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. خدایا آبروی ابو عبدالله، آبروی ما در دنیا و آخرت مریض، گناهان ما ببخش و بیاموز، عاقبت من خطر خیر فرما، گذشتگان ما غضب الحقوق ای رحمت بفرما، فرج امام زمان نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.